مشابه باشد. علی کشتگر:
ببینید، در برخی از نقاط نیروهای امنیتی خیلی بد برخورد کردن، تهدید و ارعاب سر جاشه و خب دارن ارزیابی میکنن که چگونه برخورد بکنن. اگر آقای روحانی بخواد مسائل رو حل کنه، باید بیا بگه من از این به بعد تضمین میکنم تظاهرات صلح‌آمیز مردم رو که هر کس خواست هر جا اعتراضی برگزار بکنه پاسخش مثبت باشه، نه اینکه هر گونه تظاهراتی در این کشور برای اصناف و احزاب و جریانات سیاسی ممنوع باشه. الانم نیروهای امنیتی طبیعتاً با گستردگی این تظاهرات یه مقدارم حساب میکنن که اگر دست خشونت بزنن عواقب بسیار وخیمی داشته باشه. باید دید در روزهای آینده چه حد نیروهای امنیتی همین صحبته آقای روحانی رو رعایت.
مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون کاملاً آزاد هستن.
حسن روحانی گفت در جمهوری اسلامی فضای آزاد برای بیان عقاید وجود دارد. علی کشکر در این ارتباط میگوید:
این یک شوخی هست که باز مردم رو بیشتر خشمگین میکنه. مردم عقل دارن. چه کسی باور میکنه که توی این کشور میشه انتقاد کرد؟ آقای خاتمی، کسی که رئیس جمهور پیشین بوده، تمامش دعوت به سازش و تسلیم هست و چارچوب این جمهوری اسلامی رو قبول داره، هیچ انتقادی به حساب ریشه‌ای نداره به جمهوری اسلامی. خب ایشون ممنوع التصویر شده، روزنامه ها آزاد نیستن. کجا در این کشور انتقاد آزاده؟ اگر انتقاد آزاد بود که مردم مجبور نمی شدن دست به اعتراضا بزنن.
بر اساس خبرهای رسیده از ایران، تظاهرات در شهرهای مختلف ادامه دارد، هرچند قطع ارتباط شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام ارسال ویدیوها را در ساعات اخیر دچار دشواری کرد.
گزارشی بود از کیان معنوی در مورد صحبت‌های حسن روحانی و تحلیل دو کارشناس رو جویا شده بود. اما دیدگاه‌های خودتون رو شما هم میتونید با ما و دیگر شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید از طریق شماره پیامگیر 24 ساعته ما 20420221. در حال حاضر تلگرام در ایران فیلتر هست و این امکان رو نداریم، اما این امکان رو نداریم که دیدگاه های شما رو از طریق تلگرام دریافت کنیم، اما در واقع این امکان از طرف ایران وجود نداره. اما شماره پیامگیر ما یک بار دیگه تکرار میکنم در اختیار شماست: 20420221 1212. در اعتراض‌های روز اول در مشهد، یکی از اولین شعارهای معترضان شعار علیه روحانی بود که از اون چنین نتیجه گیری شد که معترضان به علت تنگناهای اقتصادی دولت حسن روحانی رو مسئول گرانی و بیکاری میدونن. همکارم جواد کوروشی در گفتگوی مشترک با فریبرز رئیس‌دانا کارشناس اقتصادی در تهران و فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس به بررسی مطالبات اقتصادی معترضان و چشمانداز دستیابی به این مطالبات پرداخته که با هم میشنویم.
با توجه به شعار اولی که در مشهد داده شد، گمان زنی شده که احیانا مخالفان اصولگرای دولت مبتکر اعتراضات اولیه در مشهد بودند. شما تا چه اندازه این نظر رو قبول دارید؟
من قبول نمی کنم که این یه داستان ساختگی باشه، مخالفان دولت برای زمین زدن و این کارو کرده باشن. اینکه انتظار چنین وضعیتی رو داشته باشن هم برخی مقامات امنیتی، یعنی همشون، و هم گروهای مخالف و هم خود دولت انتظار داشتیم، میدونستیم که این قابل انفجار این وضعیت مشخص بود. از بحث و گفتگو و نارضایتی هایی نمیدونم توی تاکسی بگیری تا مقالات که نوشته میشد تا اعتراض ها و اعتصاب هایی که مال باختگان، کارگران، گروه های مختلف نشون میدادن، برای ما مشخص بود که این انفجار انقریب رخ میده.
آقای خاوند، خب این مطالبات و این کمبودها و نگرانی ها سال هاست که در ایران مطرح است، اما چرا الان یک دفعه به این صورت خودشو بروز داده؟
ببینین، مسئله بزرگ اینه که 40 ساله که مملکت در این وضعیته. خب یک مدتی انقلاب بود و نتایج انقلاب بود، میگفتن خب انقلاب شده، بعد جنگ بود، میگفتن جنگ شده، بعد از جنگ در ایران تلاش های انجام گرفت که پا به پای خیلی دیگر از کشورهای دنیا در ایران هم یک اصلاحاتی انجام بگیره برای اینکه اقتصاد ایران رو هماهنگ بکنن با اقتصاد خیلی از کشورهایی که هم در منطقه مثل ترکیه یا در نقاط دیگر دنیا از کشورهای اروپایی گرفته تا چین بتوانند این اقتصادها رو هماهنگ بکنند با پیشرفت‌های آخر قرن 20 و چشمانداز قرن 21 که ما الان در اون به سر می‌بریم. هیچ کدوم از اون اصلاحاتی که قرار بود در ایران انجام بگیره در چارچوب نظام جمهوری اسلامی انجام نگرفت، همیشه با مشکل روبرو شد. آقای هاشمی رفسنجانی با شکست روبرو شد، بعدن آقای محمد خاتمی با شکست روبرو شد، آقای روحانی با برنامه‌هایی بر سر کار اومد. هیچ چشماندازی وجود نداره برای اجرای این برنامه‌هاش. اصولا معلوم نیست که کسی در ایران معلوم هست که کسی در ایران تصمیم میگیره، ولی الان به طور مشخص معلوم شده که این انتخاباتی که برگزار میشه کسی که به عنوان پیروزمند از این انتخابات بیرون میاد امکان اجرای برنامه‌های خودش رو نداره و این برنامه‌ها برخورد میکنه با یک هسته مرکزی قدرت که حتمی دیگری میزنه، نوعی هرج و مرج به وجود اومده. جوانهای ایرانی چاره‌ای ندارن جز اینکه در اون مملکت از حسرت بمیرن، یا اینکه به قول آقای عبدوی تبریزی حدود 1,600,000 نفر ثبت نام بکنن برن کانادا، برن استرالیا یا جاهای دیگه، و همه به این نتیجه رسیدن. بخش بزرگی از مردم ایران به این نتیجه رسیدن که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی انجام اصلاحات امکان پذیر نیست.
آقای رئیس دانا، آقای خاوند مسئله عدم تحقق اصلاحات اقتصادی رو دلیل اوضاع اقتصادی کنونی میبینند، نظرتون چیه؟
ببینید، من منظور از اصلاحات رو اگر دقیق تر بدونیم خب میتونیم درباره‌اش صحبت کنیم. منظور از اصلاحات این نیست که خصوصی سازی بیشتر بشه. در زمان احمدی نژاد که ایشون اسم نبردن، یکی از بیشترین آمارهای خصوصی سازی اتفاق افتاده. تفسیر اصل 44 و ابلاغش توسط مقام رهبری در واقع دست بردن در قانون اساسی بود که شکسته شد اون اصل 44 و مالکیت دولتی در زمان احمدی نژاد منتقل شد. در زمان احمدی نژاد بود که صندوق بین المللی پول تشویق نامه فرستاد، تقدیر کرد دو بار سه بار از سیاست‌های اقتصادی. منظور از اصلاحات باید این باشه به نظر من که اقتصاد بتونه از توانمندی‌های فنی تکنولوژی برخوردار بشه، توزیع انباشت سرمایه عادلانه‌تر باشه به نحوی که سرمایه‌های تلمبار شده برای فعالیت‌های مالی منتقل بشه به فعالیت‌های تولیدی، بیکاری از بین بره، سیاست‌هایی که سود رو محور توجه قرار میده، 30 سال 35 سال همیشه این کارو کرده، چه سود دولتی چه بنگاه‌های نیمه دولتی چه بنگاه‌های خصوصی، این باید جای خودشو بده به سیاست‌هایی که رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و اشتغال رو هدف میگیره. آنچه که به هر حال مردم میخوان اصلاح وضعشونه، بهبود وضعشونه. اونها در واقع در بند این تئوری نیستن که از کدام مسیر باید عبور بکنیم خوبه. مثلا در اعتصاب‌های کارگری که پیش از این تظاهرات گسترده در شهرها اتفاق افتاد، یکی از خواسته‌هاشون متوقف کردن خصوصی سازی بود.
شما میفرمایید که مسئله مالکیت مهمه، خصوصی نباید بشه، ولی مالکیت دولتی 40 سال حاکم بوده بر اقتصاد، چرا پس جواب نمیده؟
من هم چه حرفایی به اون صورت نگفتم. 40 ساله که تو این فاصله بعد از انقلاب باید سرمایه هایی رو که مالکینش گذاشتن با انبویی از بدهی فرار کردن چیکارش میکردن؟ حالا بعدش شما میگید بعد اینا رو منتقل میکردن به بخش خصوصی، مگه کم این کارو کردن؟ زیاد اتفاق افتاد.
هنوز هم بخش عمده‌ای
هم دوره
دولته،
هم دوره دوم خاتمی، هم دوره اول احمدی نژاد و هم دوره حسن روحانی این خصوصی سازی ها ادامه پیدا کرده.
آقای خاوند، آقای رئیس دانا مطرح میکنن که خصوصی سازی خیلی گسترش داشته، ولی اگه بخوام الان بررسی کنیم اقتصاد ایران بالاخره دست کیه؟ دست بخش خصوصیه یا دست بخش دولتی و شبه دولتیه؟
ببینید، من از این صحبت های آقای رئیس دانا خیلی تعجب میکنم. کدوم خصوصی سازی در ایران انجام گرفته؟ این چیزی که در ایران زیر عنوان خصوصی سازی انجام گرفته، اصلا اصطلاح روزنامه‌ای یا غیر رسمی که در ایران به کار می‌برن بهش میگن خصولتی. بخش بسیار بزرگی از بنگاه‌هایی که زیر سلطه دولت بودن منتقل شدن به سپاه، منتقل شدن به بنیادها، منتقل شدن به بعضی از نهادهای دیگر دولتی، و در واقع شاید خصوصی سازی واقعی در ایران چیزی حدود 12% باشه که تازه وزیر سابق اقتصاد میگفت چیزی در حدود 3%. در مورد آقای احمدی نژاد هم که ایشون گفتن که از صندوق بین‌المللی پول براشون تشویق نامه صادر شده، آقای احمدی نژاد دوست نزدیک آقای هوگو چاوز بود و اصولا اصولگراها در ایران بیشتر هوادار هوگو چاوز و سوسیالیسم هستند. همین الان هم که آقای احمدی نژاد به صحنه اومده، باز دوباره برگشته، تمام صحبتایی که میکنه همون حرفای پوپولیستی نوع چپهای جهان سومی است. رفرمی در ایران انجام نگرفته، رفرم در چین انجام گرفته یا در هند انجام گرفته. در هر دوی این کشورها به انواع مختلف دموکراسی هم در چین نیست. چین یک کشور دیکتاتوریه، چین زیر سلطه حزب کمونیسته، ولی حزب کمونیست چین موفق شد در عین دیکتاتوری رفرم‌های بزرگی رو به اجرا بگذاره. در هند در عین دموکراسی رفرم‌های مشابهی انجام گرفت، هند رو هم مترقی و پیشرفته کرد. ما در ایران اصلا نمی‌دونیم این سیستمی که روی کار اومده اصلا این چه سیستمی است، کسی نمی‌دونیم کی مجری انجام اصلاحات است.
آقای رئیس‌دانا، حالا این بحث خیلی بحث مفصلیه، ولی بمونیم سر این که این اعتراض‌ها از نظر اقتصادی چه امکانی دارن برای دستیابی به خواستهاشون.
برای این بحث همینجا قیچیش نکنید. این که شما میگید اصلاحات یعنی انتقال ثروت‌های مردم به اتاق بازرگانی، به بخش خصوصی که در همه این فساد شریک بوده. خب این مفسدان کیا بودن؟ دولتی بودن، شریکشون هم همین بخش خصوصی بوده. نه، اینایی که تو خیابون اومدن، اینا نیومدن که این دارایی‌های اموال عمومی رو در بیارن دو دستی تقدیم بکنن به سرمایه‌دارانی که حالا چیزی نصیبشون نشده، یا عقب موندن، یا گروه احمدی نژادن، یا گروه هاشمیان، یا گروه روحانیان. این نیست دعوای ما. این که چون فلانی با اون فلانی دوسته پس این بعض اقتصاد خراب کرده، این اینطوری نیست. احمدی نژاد حالا یه دوستی داشته، اون یکی هم داشتن، خیلی هم ندارن. این بحثو نباید ما به این وسط بیاد. الان اینایی که خصوصی سازی شده بررسی شده، خود دولت میدونه هیچ کدومشون نتونستن اشتغال بالا ببرن.
آقای رئیس دانشگاه،
این داستانی بوده که اتفاق افتاده. راه حل ما، راه حل اقتصاد نجات بخش، اقتصاد دموکراتیکه.
آقای رئیس دانشگاه، خب به هر حال تلفیقی که بین قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی در ایران انجام شده، کسانی که الان متهم به فساد هستن، متهم به دستاندازی به اموال عمومی هستن، اغلب دارای قدرت سیاسی هم هستن. شما اینو چگونه میبینید؟
بله، باید از کسانی که به طور ناپذیرفتنی، به گونه انحصاری سرمایه ها رو، امکانات رو در اختیار خودشون گرفتن، ازشون خلعیت بشه. من شکی ندارم این کارو باید بکنیم. ما باید یه انتخابات سالم داشته باشیم. توی انتخابات سالم باید حزب کارگران بتونن در انتخابات شرکت کنن. اون میشه انتخابات سالم، آزاد و منصفانه. ولی اگر ما انتخابات رو به این معنا بگیریم که همه مخالفان ایدئولوژیک خودمون رو کنار بذارن و برعکس از اون طرف بیان، فرصتی بدن برای اینکه بقیه این اموال عمومی در اختیار ثروتمندانی قرار بگیره که این برج‌های بزرگ رو در اختیار دارن، فرار میدن سرمایه‌ها رو.
آقای خاوند، شما چشم‌انداز این اعتراضات رو و دستیابی به خواستهای اقتصادی رو چگونه می‌بینید؟ یعنی آیا امکانی اصولاً است که این خواستهای اقتصادی تحقق پیدا کنه؟
ببینید، متأسفانه به نظر میاد، من شاید بدبینم، البته امیدوارم که خوشبینی به من برگرده، به نظر میاد که بعد از این تجربه ها مردم تا اندازه زیادی امید خودشون رو از دست دادن. در مورد انتخابات من کاملا با آقای رئیس دانا موافقم. این چیزی که در ایران انجام میگیره بهش انتخابات نمیگن، بخشی از قدرت هست. بسیاری از جریان های سیاسی از عرصه انتخابات کنار گذاشته شدن و فرصت ابراز نظر ندارن. با این حال همین دولتی هم که در همین چارچوب و همین انتخابات بسیار بسیار محدود بر سر کار میاد، همین هم اجازه انجام برنامه‌اش رو نداره. برنامه روحانی از لحاظ اقتصادی برنامه نسبتا خوبی است، از انسجام برخورداره. هیچ کدام از این مواد برنامه‌ای که ارائه داده اصلا پیاده نشده. ایشان اصلا به عنوان رئیس جمهور قدرت پیاده کردن برنامه‌اش نداره، همونطور که آقای خاتمی نداشت، همونطور که آقای رفسنجانی نداشت. و در ایران باید اولا تکلیف قدرت تعیین بشه. در حال حاضر مردم به شدت ناامید هستند، چون که سیاست‌های اصلی در جای دیگری تصمیم گرفته میشه، مملکت رو در وضعیت فعلی قرار میده و بین سیاست و اقتصاد طبعا ارتباط تنگاتنگی وجود داره. مطالبات فقط و فقط اقتصادی نیست، چون مردم میبینن که مملکت در وضعیتی قرار نمیگیره که بتونه زندگی بکنه، چون مثلا روابط بین المللی ایران در وضعیتی نیست که اصلا به ایران اجازه رفرم بده. ایران با مشکلاتش با آمریکا پایان ناپذیره، مشکلاتش در منطقه پایان ناپذیره و همه اینها به شدت بر بودجه مملکت سنگینی میکنه. سرمایه‌گذاران خارجی که چین رو به اون درجه از پیشرفت رسوندن نمیتونن وارد ایران بشن. همه اینها رو مردم میبینن، به چشمشون میبینن و به همین علت یک حالت یأس و ناامیدی در کشور به وجود اومده.
خب آقای رئیس دانا، میتونین چند جمله پایان بفرمایید که تموم کنیم؟
بحثای زیادی رو که آقای دکتر خاوند گفتن درست میگن. بله این اتفاق هست، ناامیدی هست، نمیدونم سرمایه‌گذاری های خارجی یا داخلی ناامنی میبینن. اما اون تکه رو که میفرمان آقای روحانی برنامه لزوما خیلی خوبی داشتن چون در تقابل با اون یکی بود، اونو من قبول ندارم. اگه اون طرفم میگفت که آقا برنامه احمدی نژاد یا اون طرفا خیلی خوب بود چون در تقابل با اینه، من قبول ندارم. هر دو تای اینها به دلیل اینکه پایگاه مردمی ندارن، از خرد و سنجیدگی اقتصادی برخوردار نیستن، هر دو تای اینها در خدمت منافع طبقاتی